بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسئله‌ای که صاحب عربه رضوان الله علیه مطرح فرمودن این است: لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب 20 دینارا فیجب اخراج خمسه قلیلا کان او کثیرا علی الاسه. آیا غنیمت که خمس دارد نصاب هم در او معتبر هست یا نه؟ اگر نصاب در او معتبر نبود، بحث در این نیست که دیگه نصابش چقدر است. اگر نصاب در او معتبر بود، باید بحث کرد که نصابش چقدر است. از مرحوم مفید در رساله قریش نقل شده است که وزان غنیمت همون وزان معدن و کنز و امثال ذالک است. در بحث های کنز و امثال کنز بخواست خدا خواهد آمد که اونها گرچه از نظر حلول سال مثل زکات نیستن، ولی از نظر نصاب مثل زکاتن، یعنی باید به 20 دینار و مثقال برسد تا متعلق خمس باشد. نصوص این رو تأیید میکند. آیا غنیمت هم مثل کنز و امثال کنز است که باید به نصاب 20 دینار برسد؟ مرحوم مفید طبق اون چه که از رساله قریهشون نقل شده است فرمودن آری. سرزمین نجف رو میگن ارض قری، و این آیونی که در نجف زندگی کردن به قروی نامیده میشوند، یعنی به این سرزمین منصوبن. قروی یعنی منصوب به ارض قری. قری همون سرزمین نجف است. حالا این رساله چون در جوار مرقد مطهر ولی کل حضرت امیر سلام الله علیه نوشته شده، گفته شد قریه یا جهاتی دیگر، بر تقدیر اون چه که از رساله قریه مرحوم مفید نقل شده است آن است که غنیمت وقتی متعلق خمس است که به نصاب برسد. ولی معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که نصاب در غنیمت جنگی معتبر نیست، و دلیلشون هم اطلاق آیه است هم اطلاق روایات. اطلاق آیه مشخص است: فمود وعلمو انما قنمتم من شیئن. این من شیئن هم نشون میدهد که از هر جنسی، هم نشون میدهد به هر قدری. خود این من شیئ که نکره است هم شمول جنسی دارد هم شمول کمی، هر چه شد و هر اندازه شد. اگر روایات مقیدهی بتواند این اطلاق را تقیید کند، چون که در باره قوس و کنز و امثال کنز آمد، این اطلاق تقیید می شود. و اگر روایات مقیدهی نیامد، این اطلاق به حجت خود باقی است. روایاتی هم که بعضی از اونها در بحث‌های قبل خونده شد دارد که غنیمت متعلق خمس است. پس هم اون روایات مطلق است، هم این آیه مطلق است. در باره کنز و امثال کنز سوال کردن از امام علیه السلام که به چه مقدار باید برسد، فمود فیما تجب و فیه زکات من 20 دینارن. این صریح نصوص باب کنز و امثال کنز است که به حاصل خدا خواهد آمد. سوال کردن از معصوم سلام الله علیه که شرط تعلق خمس به کنز یا قوس یا معدن مثلا چقدر است؟ همون اندازه که در زکات نقدین معتبر است. در زکات نقدین باید به 20 مثقال مثلا طلا برسد، اینجا همون طور است. خب اون چه که در کنز و امثال کنز وارد شد مقید اطلاق آیه و روایات است، ولی یه همچه تغییری در باره غنیمت نیامده. پس اطلاق آیه از یک طرف با اون اشارهی که به تعمیم جنسی و کمی دارد که فهمت وعلمو انما قلمتم من شیئن، و اطلاق روایات از طرف دیگر و فقد دلیل تغییر از طرف سوم، فتوایی که معروف و مشهور است او را اثبات میکند. لذا غنیمت جنگی خمس دارد، قلیلن کانه او کثیره. لذا مسئله چهارم حرفی ندارد و این بایون هم وفاقا لسید رد شدن و تعلیقی هم نداشت. اما مسئله پنجم، فرمود از حلبو من الغنیمه فیجب اخراج خمسهی علی السالب. سلب یعنی اون چرا که یک نیروی رزمی از مقتول خود می رو باید و سلب می کند. کار این قاتل و مقاتل را میگن سلب، اون مسلوب را میگن سلب. در این کتاب های ادبی مثل جامی آمده است که من قتل قتیلن فلهو صوبه و سلبه، اونجایی که گاهی وصف به علاقه آینده استعمال میشود مثال میزنن که گاهی وصف بر کسی اطلاق میشود که به لحاظ آینده است، مثل من قتل قتیلن، انسان که قتیل را نمی کشد که، انسان حی را می کشد نه قتیل را، قتیل خودش مقتول است. خب این به عنوان یک حدیث در کتاب های ادبی مثل جامی و امثال جامی متلقا و قبول شد. فرمود من قتل قتیلن یعنی من قتل کافرن فی القتال، من قتل کافرن فی القتال فلهو صوبهو و سلبهو، یعنی ما یسلبه المقاتل از درعش، از سپرش، از سیفش، از خودش و ماننده. خب هر مقاتلی به این سلاح ها مسلح است و هر کسی که این مقاتل را کشت همه این ابزار جنگی او را غارت می کند و می برد. آیا اینا خمس دارد یا خمس ندارد؟ در این سلب سه تا فر و سه تا مسئله است. مسئله اول آن است که در بحث قبل گذشت که هر چرا امام سلام الله علیه به مقاتلین داد اون خمس ندارد، این قبلا گذشت. یعنی جعاله ها، صفایای مروک، صف المال و اون چرا که امام برای یک مقاتل قرار می دهد اینا خمس ندارد. اگر کسی کشته شد و وسائل جنگی او را امام علیه السلام به عنوان جایزه به این قاتل و به این مجاهد پیروز داد، این قبلا ثابت شد که خمس ندارد. خمس ندارد یعنی چه؟ یعنی این مقاتلین، این مجاهدین نباید خمس اون مال را بپردازن. لازم نیست که مثلا اول این مجموعه مال را حساب بکنن بعد تخمیس بکنن، وقتی که تخمیس کردن اونگاه این سلب را به اون قاتل بدهن که سود را اون قاتل ببرد، زیان را این مقاتلین دیگر ببرند. این چنین نیست، بلکه اول این مال را به اون مقاتل و به اون قاتل میدهن، بعدن مجموع مال را پنج قسمت تقسیم میکنن، خمس این باقی را میگیرن، چهار پنجم را بین مقاتلین تقسیم میکنن. پس این چنین نیست که اول مجموع مال را حساب بکنن، خمس مجموع را بگیرن، یک پنجم مجموع را بگیرن، اونگاه چهار پنجم این مجموع را نگه دارن، بعدن این سلب را تقدیم اون کسی که بکنن که اون کافر را کشت. این چنین نیست که سود 100% را اون مجاهد ببرد و خمسش رو مقاتلین دیگر بدهن، چون اگر این کار بشود معناش این است که همه این غنایم خمس دارد، حتی اون سلب، منتها خمسش را این آیون میپردازن، تلقش را او میبرد. این چنین نیست. این همون بود که در اوائل بحث گذشت که جز مستثنیات غنیمت بود. فرمود و بعد اخراج ما جعله الامام علیه السلام من الغنیمه على فعل مصلحت من المصالح و بعد استثناء صفای الغنیمه و امثال ذلک، که اگر یه چیزی را امام به عنوان جایزه به کسی داد، اول او رو خارج میکنن بعد تخمیس میکنن، نه اینکه اول مجموع مال را تخمیس بکنن که خالص را اون شخص ببرد و خمس را سایر مقاتلین بدن. این مسئله اول بود که در اصل بحث گذاشت. مسئله دوم این است که اصلا این کار و این مطلب حق است، یعنی هر کس کسی را در میدان جنگ کشت، اون لوازم جنگیش مال این مجاهد پیروز است یا نه. در جوامع روایی خاصه هیچی از این اثری از این روایت نیست که من قتل قتیلن فلهو صوبه و سلبه. بنابراین چون در جوامع روایی خاصه هیچ اثری از این روایت نیست، فقه خاصه درباره اطلاقات آیه و روایات بحث میکند که آیا اطلاق آیه این رو میگیرد یا نه، که میشه مسئله سوم. ولی تو جوامع روایی اهل سنت هست، این هم که در جامع آمده برای آن است که از فقه خود اونها، از حدیث خود اونها گرفته شده، من قتل قتیلن فله صوبه و سلبه. این در کتاب جامع الاصول فی احادیث رسول صلی الله علیه وسلم مال ابن اسیر، این هم در جلد دومش آمده و هم در جلد هشتم، منتها در جلد هشتم مبسوطن آمده، در جلد دوم صفحه 689 آمد و در جلد هشتم صفحه 400 و 401 آمد. و اونی است که ابو قتاده میگوید ما در جریان جنگ حنین در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جبهه رفتیم، فلما التقینا کانت للمسلمین جولتون فرأیت رجلا من المشرکین قد علا رجلا من المسلمین، من دیدم یکی از مشرکین بر یکی از مسلمین دارد پیروز می شود. فاستدرت الیه حتی اتیته من ورائه فضربت علی حبل عاتقه، من دور زدم و اون تناب گردنش رو بریدم، حبل عاتقش رو بریدم. فاستدرت الیه حتی اتیته من ورائه، از پشت سر دور زدم و پشت او رسیدم، اونگاه فضربت علی حبل عاتقه و اقبل علیه فزمنی زمتن وجد تو منها ریح الموت، او برگشت که با من گلاویز بشود، من بوی مرگ را از او شنیدم، یه مرده نیست دیگه، مرد. ثم ادرکه الموت، ثم ادرکه الموت فارسلنی، مرگ او را گرفت و او دست از من برداشت و افتاد. بعد میگوید من با بعضی از افراد برخورد کردم، با ابن خطاب برخورد کردم، فقال مال ناس، که دیگه نه اصلش اعتبار دارد نه فرعش. تا به اینجا رسیدیم. ثم ان الناس رجعوا و جلس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال من قتل قتیلا له علیه بینتون فله سلبو. ما برگشتیم، حضرت در هنگام توزیع غنایم جنگی این اصل کلی را فرمود که اگر کسی شخصا، یه وقت هست گروهی کسی را میکشن، یه وقت هست نه، یک شخصی تنگاتنگ با یک کسی از کفار درگیر میشود و رو میکشد. اگر کسی تنگاتنگ با یک کافری درگیر شد و او رو کشت، اون ابزار جنگیش مال خود قاتل است. این رو به عنوان اصل کلی بیان فرمود. البته این حکم فقهیش به زعم اینها تام است، منتها در مقام اثبات بیان طلب میکند. لذا در اینجا طبق این نقل آمده است که من قتل قتیلا له علیه بینتون فله سلبو، باید در محکمه ثابت کند. و قمتو فقلتو من یشهدولی، من برخواستم گفتم که من یک کافری رو کشتم، کیست که در بین شما مجاهدین شهادت بدهد و دیده باشد که من این قاتل را از پادر آوردم. فقلتو من یشهدولی ثم جلستو ثم قال ذالک الثالثه فقمتو ثم قال به مثل داره که بار دومم حضرت این قانون رو تکرار کرد. من برخواستم گفتم من یشهدولی، بار دوم نشستم، بار سوم حضرت همون اصل را تکرار کرد، من برخواستم، حضرت به من بعد اینکه سه بار برخواستم که کیست که به نفع من شهادت بدهد، حضرت بود طبق این نقل مالک یا ابا قتاده، چیه مگر شما، چه ادعا داری که کسی باید شهادت بدهد؟ فقصصت علیه القصه، جریان را به عرض حضرت رسوندم. فقال رجل من القوم صدق یا رسول الله، یه نفر شهادت داد که بر این راست میگوید که بله من دیدم در گیر تنگاتنگ با کافر شد و او رو کشت. صدق یا رسول الله سلب و ذالک القتیل اندی، این راست میگوید، برای اینکه ابزار جنگی او رو من گرفتم، پیش من است. فارزهی من حقه، شما او را از حقش راضی بکن، یعنی این ابزار جنگی که من گرفتم مال من باشد، شما او را راضی بکن. بعد یه حرفی را از اون اولی نقل بکند که اونم مثل حرف دومی است. لا یعمدو الا، اون گفت که لا یعمدو الا اسد من اسد لا یقاتل عن الله و رسوله فیؤتیک سلبه. دو اولی برخاست، گفت این چه توقعی داری؟ این اسدی از اسد خداست، شیری از شیران خداست، درگیر تنگاتنگ با کافر شد، او رو کشت، حالا تو میخوای ابزار جنگی که مال اوست پیغمبر رایگان به تو بدهد یا جزء سهم تو قرار بدهد؟ قال، همین ابو قتاده میگوید، فاعطانی، رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد که اون ابزار جنگی اون مقتول را به من بدهند. فاعطانی فبعت الدرع و ابتعت مخرفا فی بنی سلمه فانه لاول مال تأثلته فی الاسلام، اول مالی که من بهره بردم در اسلام همین بود. خب در ذیل این هم باز به عنوان جریان یوم هنین همین است. فی روایت اخرى لما کان یوم هنین نظرت الى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين و آخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، من دیدم یک کافر و یک مسلمان درگیر همان تنگاتنگ، یک مشرکی اون گوشه نشسته بخواد فرصت بکنه این مسلمان را بکشه، اختیال بکنه. فاسرعت الى الذي يختله، من رفتم اون کسی که در کمین بود او را از پادر آوردم. فرفع یدهو لیزربنی و ازربو یدهو زدم فقطعتها ثم اخذنی فزمنی زمن شدیدن حتی تخوفت ثم تحرک فتحلل و تفعته ثم قتلته و انهزم المسلمون و انهزمت معهم فاذن به دومی فقلت له ما شأن الناس، و این قصه را گفت. تا رسید به جایی که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اقام بینتن على قتیل قتلهو فلهو سلبه فقمت لألتمس بینتن على قتیلی فلم ارى احدا یشهد لی فجلست ثم بدا لی فذکرت امره لرسول الله صلی الله علیه و سلم فقال رجل من جلسائی سلاح هذا القتیل الذی یذکر اندی یعنی یذکره ابو قتاده فعرضهی اندی و اولی به زمین برخواست گفت لا یعطیه این چنین نیست برای اینکه اسدی از اسد خداست و بعد همون دنباله اون حرف دارد که پیامبر ابزار جنگی او رو بنداخت. خب این چون در طریق اونهاست و ثابت هم نشد بنابراین اصل مسئله این چنین نیست که من قتل قتیلا فله صوبه و سلبه، این هم مسئله دوم. پس مسئله اول اون است که اگر چیزی را از این گونه از ابزارها امام علیه السلام به کسی بدهد از مجموع خمس داده نخواهد شد که قبلا گذشت. مسئله دوم این است که آیا این سلب مال قاتل هست یا نه؟ حقش اینه که نه، فرقی با سایر مقاتلین ندارد. مسئله سوم این است که حالا اگر به فرض این که این روایت درست باشد این سلب را این قاتل گرفت یا نه امام علیه السلام این سلب را به این قاتل داد، در این که قبل از دادن تخمیس نمی شود حکمش قبلا گذشت، حالا که این قاتل گرفت باید خمس بده یا نده؟ خمسش از باب غنیمت است یا از باب ارباب مقاصد؟ این مسئله سوم است. حالا این ابو قتاده مثلا گرفت باید خمس بدهد یا ندهد؟ مرحوم سید رضوان الله علیه دارد به این که سلب از غنیمت است و باید خمسش داد علی الاقوا، همین عبارتی که خوندید، فرمود به این که از سلبو من الغنیمه فاخراجو فیجب اخراج خمسهی علی السالب، صغرا و کبراش مشخص است. اگر سلب من الغنیمت است، غنیمت جنگی هم که خمس دارد بدون اینکه معونه سنه و نصاب در او ملحوظ باشد، پس این خمس دارد. یا همچه صغرا و کبرای رو ایشون تنظیم فرمودن، از سلبو من الغنیمه با فای تفریف بودن فیجب و اخراج و خمسهی علی السالب. بزرگان سیدن استاد مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن علی الاحوت، بعضی از بزرگان دیگه مثل استاتولا گروپایگانی دامزلون فرمون به این که این خمس ارباح مکاسب دارد. خب والذی ینبغی ان یقال، این است که مسئله غنیمت نظیر مسئله کنز و قوس نیست. در غنیمت خمس نیست، اون چه شما اغتنام کردید خمس است. فرق این دو تا عنوان این است که یه وقت خمس به مال تعلق میگیرد، خطاب مکلفین نیست، لذا مالک این مال چه بالغ باشد چه غیر بالغ باید خمسش بدهد. حالا اگر سبه یه رفت و دریا و قواسی کرد و قوس نماد، حالا چون مالک مکلف نیست نباید خمس بدهد؟ خب باید خمس بدهد دیگه. ارباح مکاسب هست. مال اگر خود مال متعلق خمس باشد خطاب مکلف نباشد، این مال متعلق خمس است، اثر وضعی دارد. اگر ولیی داشت الان تخمیس میکند، نداشت خودش بعد از بلوغ مکلف به تعدیه است، نه که بعد از بلوغ خمس تعلق بگیرد، بعد از بلوغ او مکلف است خمس تعلق گرفته را افراز کند، چون خمس به مال تعلق گرفته. این نظیر کفارات نیست که به متعلق مکلف خطاب کرده باشند. اگر خطابی باشد، امری باشد به مکلف، سبی مستثناست، غیر بالغ مستثناست. اما اگر چون چه حکم به مال تعلق گرفته باشد، چه سبی چه غیر سبی، اگر این مال متعلق یک حقی است، اون حق را باید داد. اگر ولی دارد الان میپردازد، اگر ولی ندارد خود وقتی بالغ شد و مکلف شد با تعدیه کند. مسئله غنیمت طبق آیه این چنین نیست که در غنیمت خمس است، فبود اون چرا شما غنیمت بردید خمس بده بود بدید. و علمو ان ما غنمتو، حالا اون اوائل هم اشاره شد که این از نظر رسم الخط تعبدی قرآن انما رو با هم می‌نویسن، وگر اینجا از جایی است که باید ان رو از ما جدا کرد، این انما و انما نیست که با هم بنویسن که و علمو ان ما غنمتو. خب اینجا غنیمت خمس ندارد، اونجا شما اغتنام کردید خمس دارد. اگر ما برابر اون چرا که ابن عسیر نقل کرده قائل باشیم به مضمون این حدیث، من قتل قتیلا فله صوبه فسلبه، اغتنام صادق است، غنیمتم صادق است، باید خمس بده، حق مرحوم سید است. اما وقتی که روایت اصل ندارد، فتوا هم فرعی ندارد و ریشه‌ای ندارد، این جزء اغتنامتم نیست. این مقاتل مانند سایر مجاهدین دستش از این ابزار جنگی خالی است، او مانند دیگران از مجموعه غنیمت بهره‌ای میبرد، نه از خصوص ابزار جنگی او. ابزار جنگی او که مال او نیست. اگر ابزار جنگی مقتول مال قاتل بود، غنیمتم شاملش میشد، حالا که نیست. پس از نظر غنیمت جنگی، این که مرحوم سید فرمودن سلب من الغنیمت است، بله سلب جز این اموال توی مجموعه است، اما غنیمت که خمس ندارد که، اغتنام خمس دارد. این شخص که اغتنام نکرد بارک نشد که، سهمش هرچست به او میدن. ممکن است ابزار جنگی مقتول او را به دیگری بدهن و ابزار جنگی مقتول دیگر را به او تعدیه بپردازن، پس غنیمتم شامرش نمیشه. حالا که غنیمت نیست، فیجب و اخراج و خمسیهی که فرمود منو بسید فبود، این تام نیست و جا هم برای احتیاط سید الاستاد امام رضوان الله علیه نیست، برای اینکه به چه وجه این خمس غنیمت رو بدهد، اسم غنیمت نیست که. میمونه مطلب بعدی که آیا این جزء خمس او را به عنوان ارباح مکاسب باید داد یا نه. خب اگر ما کسب میخواستیم، کسی میتوانست بگوید اینکه کسب نیست، ولی ما عنوان کسب که لازم نداریم، ما مطلق درآمد. حالا خصوص هبه و امثال هبه و اینها رو شاید بعضی استثناء کرده باشن، وگرنه مکاتبه علی ابن مهزیار و امثال اونها دارد مطلق درآمد. خب اگر مطلق درآمد است، مخصوصا این گونه از درآمدهایی که به دنباله همچه کاری پیدا شده است، اینجا درآمدهای کسبی است. اگر جز درآمدهای کسبی است، بعد از حلول هول و احتساب معونه سنه خمسش واجب است. این میشه مسئله سوم. فتحصل که خود این سلب اگر امام علیه السلام باید به کسی بدهد، اول ای رو میپردازن بعد باقی را تخمیس میکنن. این چی نیست که مجموع را تخمیس بکنن بعد خالص را به اون قاتل بدهن، سود را اون قاتل ببرد و خمس را سایرین باید بپردازن. این طور نیست. مسئله دوم این است که سلب جزء خصوصیت هایی که مال قاتل باشد نیست. اگر مال او بود، حق با مرحوم سید بود. این من الغنیمت است، این صغرا، فیجب و اخراج خمسهی قبل حلول سنه، قبل احتساب المعونه این کبرا، باید خمسش بپردازد، ولی مال او نیست که. و غنیمت خمس ندارد، اغتنام خمس دارد. اگر غنیمت خمس می داشت، قطایای ملوک، صفو المال، جعاله، اینا چه استثناء شد؟ چون یه همچه استثنایی در کنز است و در قوس، برای اینکه خود جرم مال متعلق حق است، در کنز، در قوس و مانند آن، خود جرم مال متعلق حق است، ولی اینجا غنیمتم متعلق حق است. خب ولی صف المال را امام ببره خمس شما بدی، قطایای ملوک را امام ببره خمس شما بدی، سلب را قاتلین ببرم قاتل ببرد خمسش دیگران بدن. اگر غنیمت خمس داشته باشد بله، اما غنمتم موضوع است برای خمس. برابر این فرمایش مرحوم سید ناتمام است. میمونه مسئله سوم که آیا باید خمسش بپردازد خمس به اون انسان. خب برای جز درآمد هست دیگه، جز بهره هاست که در طول سال برده، برابر این ظاهرا این حق است. وقت تموم شد، الحمدلله رب العالمین.